رشته 20 مرکز نوآوری در کمتر از یک سال افتتاح شد.
بله.
که در حال حاضر که من با شما صحبت میکنم
این 20 مرکز داخل پارکه؟
ببینید نه، این 20 مرکز به خاطر اینکه بتونن از امکانات دانشگاه به نحو احسن استفاده کنن، مثلا از امکاناتی مثل کتابخانه های تخصصی
در دانشکده ها،
آفرین، در دانشکده ها و پژوهشکده ها.
آره.
ببینید اگر من بخوام یه تاریخچه‌ای رو فقط خیلی کوتاه از
تعداد دانشکده هامون چقدر در شهید بهشتی؟
ببینید من یه آماری رو درآوردم. ببینید ما یه چیزی بالا بر 900 عضو هیئت علمی داریم، یه سی بالا بر 19400 دانشجو فعال داریم، 348
تعداد دانشجو فعال،
دانشجو بین المللی،
تعداد دانشجو فعال
یه چیزی بالا بر 19400 نفر.
بین المللی چقدر؟
بین المللیمون در حال حاضر 348 دانشجو بین المللی داریم، 375 رشته داریم، 20 دانشکده داریم، 10 پژوهشکده و 7 مرکز تحقیقاتی داریم.
20 دانشکده، 20 تا مرکز نوآوری تقریبا. ببینید دانشکده
کاملا درسته. ببینید ما در اینجا آمدیم دانشکده و پژوهشکده ها رو با هم دیدیم.
آره.
فعلا در حال حاضر در 20 دانشکده و پژوهشکده ما
آره.
این امکانات رو ایجاد کردیم که عزیزان هیئت علمی ما یا دانشجویان تحصیلات تکمیلی ما بتونن از این امکانات
استفاده
بکنن. همونطور که شما عزیزان من میدونید ما هم بحثای مراکز نوآوری رو داریم که در اولویت هستن، که دانشگاه شهید بهشتی در این زمینه بسیار خوب عمل کرده. بحث کارخانه نوآوری رو داریم که در دست اقدام داریم، و بحث ناحیه نوآوری که انشالله به زودی خبرهای خیلی خوشی رو از دانشگاه شهید بهشتی.
تفاوت این دو تا هم بفرمایید، کارخانه نوآوری با
ببینید مراکز نوآوری ما فعلا استارتاپ های دانشجویی ما، همینطور استارتاپ های مربوط به عرض به خدمت عزیزتون اعضای عزیز هیئت علمی ما میان استفاده میکنن.
بله این تو مراکز.
بحث کارخانه بله با امکان داره، مثلا عناوین خیلی مختلف. در بحث کارخانه ها من با ذکر یه مثال بهتون بگم، ببینید مثلا یه جای خیلی وسیعی رو در نظر میگیرن، استارتاپ های مربوط به حوزه هوش مصنوعی مثلا در اونجا استقرار پیدا کنن در یک جا، و همینطور یه امکانات خیلی زیادی بهشون داده میشه. مثلا
آره.
انشالله یه روزی من باید بیام راجع به شتاب دهنده ها صحبت بکنم. ما امروز به جرئت میتونم بگم اگر بتونیم شرکت های بین المللی رو استقرار بدیم در پارک علم و فناوری، نتایج بسیار خوبی رو خواهیم گرفت.
آقای دکتر پس من اینجا درست متوجه شدم، وقتی شما مرکز نوآوری استارتاپ های مختلف و متنوع هستن، تفنش شما باز ما انشاءالله خدمتون هستیم استفاده میکنم. موضوع برنامه ما جناب آقای دکتر جباری پور، نقش پارک های علم و فناوری در تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی است. هم جناب عالی توضیحات خوبی رو در مورد پردیس دادید که الان فکر می‌کنم ما تکمیل ترش هم می‌کنید ان شاءالله، هم جناب دکتر علی اصغر لشکری که از پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی هستن توضیحات خوبی رو ارائه کردن. رو عنوان برنامه‌مون که نقش این پارک‌ها در تجاری سازی هست، یه مقداری می‌خوام ریستر وارد بشیم با ذکر مصادیق، اگر که بشه شما کارهایی که در حوزه پردیس انجام شده، پارک علم و فناوری پردیس انجام شده، هم مباحث تئوریک شو مطرح بکنیم و همین که مصداقی هم بگیم، مثلا فلان مجموعه اومد این کار انجام داد، این کار انجام داد، ما کمک کردیم با این تسهیلاتی که فراهم کردیم، آموزش هایی که دادیم، بستر سازی که کردیم، این تجاری سازی انجام شد. یه مقداری شنوندگان ما تمایل دارن که مصداقی و ملموستر براشون انشالله مطرح بکنیم و مسیرهایی که اینها میتونن وارد بشن و بیان استفاده بکنن از این فضاها، و اگر ایده ای دارن، طرحی دارن، بتونن تجاری سازیش بکنن و عملیاتی و اجرایی بشه. در خدمت هم هستم.
خواهش میکنم. هر زمان خدمت من یه سوال قبلی شما یه چند تا توضیح خدمتتون عرض بکنم. یه فرقی که پارک پردیس با پارک های دیگه دانشگاهی داره اینه که پارک فناوری پردیس تنها پارک ذیل معاونت علمی هست.
آره.
از تشکیلاتی.
آره.
همه پارک ها مجوز البته فناوری دارن، از ذات عطف میگیرن، اما از تشکیلاتی ما ذیل دانشگاه خاصی آره. نیستیم. همین خاطر تفاوتی که داریم عمدتاً البته پارک‌های دانشگاهی تمرکزشون رو دانشجوها، اعضای هیئت علمی و فارغ‌التحصیلان خودشون است، اما هیچ چیزی نداریم، یعنی اولویتی نداریم نسبت به دانشگاه‌ها، یعنی از همه دانشگاه‌ها و کسایی که فارغ‌التحصیل شدن اگر تو فضای دانشگاه میشه ما تمرکزمون رو شرکت و ایده، یعنی اگه شرکت و ایده باشه این کار رو در واقع حمایت انجام میدیم. در مورد کارخانه نوآوری هم چون ما الان دو تا شعبه داریم، کارخانه نوآوری آزادی و هایوی که ذیل پارک هستن،
در همون محدوده پارک،
نه تو تهران هستن، جز شعبه پارک،
جز شعبه پارک.
کارخانه های نوآوری معاونت علمی اومد قبلا خب مستقیم شتاب دهنده رو به صورت جداگانه حمایت می‌کردن، خب هر شتاب دهنده فعالیت خودشو داشت. معاونت علمی اومد یه ابتکار عملی به خرج داد، چون خیلی اغلب این شجلا شتاب دهنده فضا نیاز داشتن.
بله.
اومدن این کارخانه های قدیمی رو که الان در واقع متروکه شدن، مثلا بله، خیابان آزادی، اینا رو بازسازی میکنن و هر سوله به سوله در اختیار شتاب دهنده ها قرار میدن. یعنی هر فضا رو به یه شتاب دهنده میدن. دیگه توی این قضیه پارک پردیس مستقیم خودش با استارتاپ ها و شرکت های نوپا تعامل نداره. پارک
این شتاب دهنده مدیریت اون کارخونه رو به عهده میگیره، استارتاپ ها با اون
استارتاپ ها با اون ناتی. ما مستقیم دیگه با این تو کارخانه ها با شرکت ها تعامل نداریم، اما خود پارک ما خودمون تعامل، یعنی پذیرش شرکت ها توسط خود پارک، ستاد پارک اتفاق بیفته، اما آره، کارخانه ها این اتفاق نمیفته. و ناحیه هم در واقع یه فضای منطقه بزرگتری که اصطلاحا میگن زیست بومه دیگه، یعنی اون آره، پارک تحت تاثیر قرار میده فضای اطراف خودش رو، با دانشگاه های اطراف، منطقه های صنعتی اطراف، اینا یه منطقه ای رو تشکیل میدن که مثلا دانشگاه بهشتی منطقه خودش رو، شریف آره، منطقه خودش رو، پارک سمت بیشتر شرق تهران رو تقریبا اینو میگم ناحیه نوآوری. پارک ها در واقع تو این ارتباط با فضاهای دانشگاهی، این پارک از نظر حالا این ساختارن که زیر معاونت علمی هست، از نظر محتوا هم یه تفاوت‌هایی داره. یعنی که مثلا اغلب پارک‌های دانشگاهی، البته بعضن الان دارم میرم به این سمت، فضاهای اراضی و استقرار شرکت‌های بزرگ و ساخت و ساز ندارم مستقل شرکت‌ها، اما ما این کارو
در پردیس داریم.
در پردیس داریم و در واقع الان پردیس ما 40 هکتار تموم شده. یعنی 40 هکتار شرکت‌های دانش‌بنیان الان مستقرن. الان داریم 20 هکتار بعدی رو داریم زیر ساختاش فراهم می‌کنیم. شرکت ها عمدتاً پذیرش شدن، ساخت و ساز داره شروع میشه و افق توسعه 1000 هکتاریه. یعنی یه منطقه 1000 هکتاری رو قراره انشالله توسعه بدیم. حمایت هایی که ما انجام میدیم به تناسب نوع این شرکت هامونه. چون ما دیگه شرکت هامون فقط نوپا نیستن، مرکز رشدی ها معمولا یه نوع حمایت هایی رو میخوان. حمایت در واقع از جنس اولش مشاوره، آموزش. اون شرکت های استیجاری و شرکت های بزرگ اراضی جنس حمایت هاشون متفاوته. بعضا ما میگیم اصطلاحا اونجا مثلا میبینی فرصت دیده شدن میده به این شرکت ها. تعاملات بین المللیش رو خیلی توسعه میده پارک. یعنی پارک اصلا میاد تو فضای اشل این که بیاد حمایت کنه شرکت ها رو تو فضای بین الملل، بازار بین المللی فعالیت بکنن. یکی از بزرگترین حمایت‌هایی که پارک معمولا انجام میده مثلا برای شرکت‌های کوچیک‌تر که از دانشگاه اومدن اینه، اینها معمولا تعاملاتشون، مخصوصا اگر بخوان اینا کسب و کارشون اصلا بی تو بی باشه، یعنی با بیزینس‌ها، کسب و کارها، با صنایع بزرگ صنعتی و یا حتی با دولت‌ها بخوان تعامل داشته باشن، چون معمولا از مدل مفهومی هم میگن پارک در یک در واقع کانونی بین دانشگاه، صنعت، دولت قرار داره. خب پارک یه نهادی که هم نمایندگی از سمت دولت داره، هم با فضای دانشگاه، اصطلاحا ما میگیم زبان گفتگوی هر سه تا اینا رو میدونه، یعنی هم میدونه با دولت چطور تعامل کنه، هم با دانشگاه کارچرد علمیش و هم با سند کارچرد بیزینسی رو داره، کسب و کاری رو داره. اینکه پارک تو این فضا میاد حمایت میکنه از این شرکت ها، و اگه مثلا فرض کنم به طور مثال بگم شرکتی هست مثلا تو پارک ربات ساخته، یه ربات ساخته که مثلا این به جای انسان در واقع این خطوط فاضلاب که میرن بازرسی، قبلا انسان‌ها حتی خیلی وقت مجبور بودن برن پایین برای بازرسی، الان این ربات جایگزین اون در واقع بازرسی انسانه قرار میگیره و این یه شرکت نوپا تو مرکز رشد اومد اینو توسعه داد. اونجایی پارک کمک کرد به این شرکت که کمک کرد در واقع این ربات رو بفروشه به اون سازمان‌های بهره برد،
به سازمان‌ها.
بله، مثلا فرض کنید شرکت آب و فاضلاب یا توانیر، مثلا یه شرکتی هست مثلا محصولی را میسازه به درد در واقع سازمان توانیر، شرکت توانیر میخوره، اونجا در واقع پارک به عنوان واسط عمل میکنه کمک. یا مثلا یه محصولی ساخته میشه به درد پتروشیمیا میخوره، به درد صنعت نفت گاز میخوره، محصولاتی رو شرکت های ما میسازه، نمونه شرکت های ما محصولات میسازن، اینا قطعات استراتژیک بعضی از این صنایع مثل پتروشیمی اینا رو میسازن که اغلب تحریم میشیم و نمیدن این قطعات و اینا، اینا مهندسی معکوس میکنن. ما شرکت هامون هست، شرکتی داریم که در حوزه افزودنی های نانویی که این اگر در واقع استفاده بشه در پارک، البته حمایت های خارج از پارک هم انجام میدهد، اما به صورت خیلی متمرکزتر برای شرکت های پارکی و به عنوان در واقع بازوی مالی پارک عمل میکنه.
درست. تشکر میکنم آقای دکتر، باز برمیگردیم استفاده میکنیم از صحبت های جناب عالی. مصادیق خوبی رو نسبتا فرمودید که به نظرم برای شنوندگان عزیز ما هم راهگشا خواهد بود و یه مقداری ذهنشون رو میبره به این سمت که میتونن اگر ایده‌ای دارن، طرحی دارن و نیاز به حمایت و کمک دارن برای عملیاتی سازی اون و تجاری سازی اون، میتونن مراجعه بکنن به پارک پردیس.
نگاهی متفاوت به موضوعات روز، دریچه‌ای به سوی کشف راه حل‌های کارآمد، میزگردی از اندیشه‌ها و گفتگویی با مسئولان در گفتگوی علمی.
میخوام از جناب دکتر لشکری هم خواهش کنم که باز وارد مصادیق بشن در دانشگاه شهید بهشتی، هم مشخصا چه پروژه هایی رو کمک کردید و به سمت تجاری سازی بردید اونها رو با حمایت هایی که پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی کرده. در خدمت.
خواهش کنم. ببین، دانشگاه ما گام های خیلی خوبی رو برداشته که من امیدوار هستم که انشالله، چون میدونید که دانشگاه شهید بهشتی پارکی رو که داره، پارک‌های دانشگاهی خیلی در این زمینه میتونن موفق‌تر عمل بکنن. به عنوان مثال اگر اجازه بدید من 20 مورد رو نوشتم. ببینید، ایجاد سند راهبردی مسئله محوری در حوزه کشاورزی، صنعت و خدمات. یعنی شما میای نیازهای واقعی جامعه رو میبینی، بنا به اون نیازها میای شرکت ها رو خط میکنی.
آه. که بالاخره این ایجاد سند در پارک شما بوده.
ببینید، این کار داره انجام میشه، یعنی در عمل ما داریم این کار رو میکنیم، یعنی نیاز جامعه رو میبینیم. ببینید، به عنوان مثال در حال حاضر که من دارم با شما صحبت میکنم، یکی از شرکت های ما آمده موتور 3600 دریایی رو ساخته و در اختیار ارتش قرار داده برای اولین بار در کشور.
کلن چند تا شرکت الان مستقرن در؟
ببین، در حال حاضر که من با شما صحبت میکنم یه چیزی بالا بر نزدیک 150 شرکت در پارک علم و فناوری، چه در تنه اصلی خود پارک چه در مراکز نوآوری ما، در حال حاضر مستقر هستند.
150 شرکت.
بله.
این 150 شرکت چه تعدادش در مراکز نوآوری هن؟
ببینید، تقریبا یه چیزی ما در حدود 70 شرکت رو در مراکز نوآوری خودمون داریم.
پس 70 شرکت شرکت‌های کوچیک استارتاپیه و داره کارش انجام میشه.
نمیتونیم بگیم
80 تای دیگه.
یکی از شرکت‌های ما که آمده بودن در 3 ماه و نیم رو بحث‌های هایتک تونستن دانش بنیان شن، که من اصلا تعجب کردم به اینقدر قدرت که تو 3 ماه و نیم، یعنی خیلی جای تعجب برای من داشت که اینقدر قوی عمل کردن. ما از این استارتاپ ها توی دانشگاه شهید بهشتی کم نداریم، اسمن شرکت های نوپان ولی خیلی سریع به نتیجه میرسن. بله، بهتون گفتم زمینه کاری که ما داریم انجام میدیم در مراکز نوآوری، امکان داره یکی از عزیزان هیئت علمی که واقعا کارش درسته رو سر اون مجموعه باشه.
بله.
رو این حساب نمیتونیم فقط بگیم یه استارتاپ کوچیک، یه شرکت نوپای کوچیک. نه، با تجربه‌ای که بالاخره پژوهشکده ها یا دانشکده ها دارن، اعضای عزیز هیئت علمی دارن، خیلی سریع اینا به نتیجه میرسن. برید ما
این پروژه‌ای که فرمودین برای چیز انجام دادین، موتور دریایی ها؟
بله.
اینا مهندسی معکوس بوده اینا احتمالا؟
قطعاً. ببینید، حالا خیلی سوال خوبی رو شما بزرگواری فرمودید. ببینید، دو تا کار در دنیا انجام میشه. یکی چیزی که هنوز به عنوان مثال کشف نشده، چیزی که هنوز انسان بهش دست پیدا نکرده.
دلی.
خب تو دنیا میان این کارو میکنن. حالا نیاز نیست که ما به عنوان یک کشور جهان سوم الان این کار رو انجام بدیم. من میگم اون چیزی که امروز در کشور ما وجود نداره، در دنیا هست ولی در کشور ما وجود نداره.
چرخ از اول اختراع نکنه.
و واقعا درسته، واقعا این حرف درسته. ما هنوز خیلی چیزها رو داریم. حالا انشالله میگم من به 25 تکنولوژی که از سال 2025 تا سال 2050 مثلا مثل بلاکچین،
بله،
مثل دوقلوهای دیجیتالی، یا حالا این 25 تا رو بخوام اسم ببرم، من با خودم آوردم که حالا بهش برسم بهش میپردازم. ببینید دنیا داره روی اینها کار میکنه، ما میتونیم از تجربیات اونها استفاده کنیم. یه تفکر خیلی غلطی که متاسفانه بچهای ما داشتن میومدن حتی با من مشورت بگیرن، میگفتن که ما باید یه چیز جدید بیاریم، که من بهشون میگفتم یه چیز جدیدی رو وارد کشور بکنید.
بله.
اصلا نیازی نیست که شما بگه نوآوری که در دنیا هیچ تجربه ای ازش نشده دست پیدا کنید. ببینید ما هنوز اون زیرساختار رو نداریم. امکان دارد نسل سوم تکنولوژی، ببینید از سال 1960 تا سال 2025 نسل اول تکنولوژی بود، که حالا بحث های های تک قطعا شما باشون، مثلا مثل موتور جت. حالا چند مورد رو من نوشتم الان از روش براتون میخونم که ببینید ما روی اینها کار کردیم. مثلا مثل صنایع الکترونیک، از جمله بحث های مدارها یا تجهیزات الکترونیکی ارتباطی، یا صنایع تولید مواد نو، مثلا مثل سرامیک های پیشرفته، کامپوزیت ها، صنایع بیوفناوری.
اینا حوزه هایی که دارین کار میکنین الان.
ببینید اینها بله. حوزه هایی که تو بحث های های تک داره روش کار میشه.
بله.
اینا نسل اول تکنولوژی هن. نسل دوم تکنولوژی همین دوقلوهای دیجیتالی که به عنوان مثال گفتم، یا بحث مربوط به بلاکچین ها، یا بحث اینترنت نسل پنجم و ششم، یا حالا اینترنت اشیا، یا چیزهای مختلف، یا اگر حالا یه چند مورد دیگر اگر اجازه بدید، مثلا چاپ سه بعدی یا چهار بعدی، یا ساخت مواد طبیعی، یا مثلا بحث تشخیص چهره و بینایی رایانه ای، یا هواپیماهایی بدون سرنشین. اینها از سال 2025 شروع میشه تا سال 2050. نسل سوم رو اگر اجازه بدید با این تجربه‌ای که من در واحد پژوهشی یا در پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی داشتم، زمانی که ما بچه بودیم اعلام می‌کردن که ناسا یک هزینه بسیار هنگفتی رو میاد انجام میده. همیشه تعجب بود تو دنیا برای چی ناسا این کارو می‌کنه. برید ناسا داره نمونه برداری‌هایی رو انجام میده که ممکن است به عناصری دست پیدا کنه که این عناصر جدید باشه. بله. و بیاد از اون عناصر جدید ناشناخته برای ما امروز استفاده کنه برای نسل سوم از تکنولوژی، که این باعث میشه که اون هزینه های هنگفتی رو که انجام داده اونها رو پوشش قرار بده. که من امیدوار هستم که، چون اکثرا حالا اونجوری که شما هم اطلاع دارید مدیران ناسا که حالا میشه اینجا چندتایی رو اسم برد ایرانی هستن.
بله داریم چطوری.
بله امیدوار هستم که روزی بیاد از تجربه این عزیزان هم ما بتونیم استفاده کنیم.
تشکر میکنم از جناب دکتر علی اصغر لشکری، رئیس حوزه ریاست پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی. برمیگردیم خدمت جناب دکتر مشتبه جباری پور هستیم، مدیر کل ترویج و توسعه خوشه های نوآوری پارک فناوری پردیس. آقای دکتر، من توی عنوان شغلی شما که میبینم بحث ترویج رو هم ظاهراً بالاخره جز مأموریت های شماست، و تو این حوزه به نظر میرسه که کار شده، کارهای ارزشمندی هم شده، ولی باز یه مقداری نیاز به کار بیشتر هست که جوانان بیشتری، تحصیل کردگان بیشتری، کسانی که ایده‌ای برای کار دارن، برای اجرا دارن، و نیاز به حمایت های مادی و معنوی بالاخره معاونت علمی ریاست جمهوری و این پارک ها دارن. توی بحث ترویج چه کارهایی انجام شده؟ و شما از این تریبون استفاده بکنید و نظراتتون رو بگین، پیشنهاداتتون رو بگین، و یه مقداری کمک بکنیم به ترویج استفاده از این بسترها و فضاهایی که وجود داره. من بعضا توی این مراکز رشد و اینها توی دانشگاه‌های مختلف رفتم، دیدم استفاده خوبی نمیشه، متأسفانه استفاده حد اکثری نمیشه. مثلا یه فضای بزرگی رو اختصاص دادیم، بالاخره غرفه هایی وجود داره، فضاهایی وجود داره که میتونن شرکت ها استفاده بکنن، یا جوانانی که بالاخره انگیزه ای دارن برای اینجور کارها استفاده بکنن، حضور چندانی مثلا ندارن، حضور قوی و خوبی ندارن. این به نظر میسید بحث ترویجی شما کمتر بهش توجه کرده، از این فضای رسانه استفاده بکنید، بالاخره این مقداری تبلیغات مجموعه های پارک های علم و فناوری رو داشته باشین برای جوانهایی که احتمالا علاقه مندن.
بله خواهش میکنم. سوال خوبی بود، یعنی باعث شد که من چند تا نکته رو و چند تا برنامه‌مون رو بیشتر توضیح بدم خدمتتون. یه جنس کار ترویجی در حوزه کارآفرینی فناورانه ما داریم، تو دستور کارمون قرار دادیم. این بحث الگوسازیه تو فضاهای اصطلاحاً زیست بوم ایجاد کردن تو دنیا همینه، اصطلاحاً از اصطلاح داستانهای موفق اسم میبرن. وقتی شما میخواین یه زیست بوم ایجاد کنی، با یه کاری بکنین این داستانهای موفق تو اون فرهنگ هی گفته بشه که فلانی دیدید مثلا فلان کارو کرده، فلان فرد اومد تو این فلان فناوری رو توسعه داد، فلان کارآفرین فناوری اینا. ما تو این زمینه یکی از کارهایی که داریم انجام میدیم در واقع تولید کتابه از زندگی همین کارآفرینانی که اومدن تو پارک فناوری پردیس و موفق شدن، مخصوصا اونایی که از ابتدا از پارک عمده فعالیتشون شروع کردن. بعد
از دانش به ثروت چقدر که چند کتاب
الان ما در واقع مجموعه کتاب های ما چون چند سری کتاب میکنیم، سری کتاب های از دانش به ثروت تا حالا 5 سری کتاب منتشر شده.
هر سری چند تا؟
هر سری مثلا چند هزار تا چاپ میکنیم. چند هزار تا چاپ میکنیم و الان هم در واقع مجوز انتشارات هم گرفتیم، که قبلا اینجوری بود که خب محدود به مهمان ها میدن یا دانش ها میومدن اینا رو میدنیم. الان مجوز انتشارات گرفتیم، قراره در واقع خیلی توسعه بیشتری بدیم.
پس الان در مورد 5 فرد دیگه ها؟
بله، 5 فرد یا پروژه. آره، یا یه پروژه‌ای بوده که این اتفاق افتاد یا فردی بوده که این اتفاق براش افتاد. البته یه سری بحث‌های ترویجی دیگه داریم در حوزه اصطلاحا پارک‌های فناوری دنیا یا نواحی نوآوری دنیا، که تو دنیا چیکار کردن. اما به طور خاص‌تر بحث ترویجمون در ارتباط با دانشگاه‌ها، ما یه رویدادی داریم، رویداد ریتکس، با هدف ترویج انجام پژوهش‌های کاربردی شروع شده. ببینید ما تو کشور خود شما میدونید چندین شاید چند ده هزار هیئت علمی و دانشجوی تحصیلات تکمیلی داریم که اینا دارن فعالیت پژوهشی میکنن، یعنی ضرب و تقسیم کنین ساعت کاری اینا رو شاید چند میلیون ساعت کاری میشه سالانه. اگه اینها رو ما هدفمند کنیم به سمت مسائل واقعی کشور، واقعا مسئله محور این کار رو انجام بدن، خب خیلی از مسائل واقعی کشور حل میشه. ما برای ترویج انجام این پژوهش‌های کاربردی مسئله محور یه رویدادی رو تعریف کردیم، سال گذشته اجرا کردیم، الحمدلله بعضی نتایج خیلی خوبی هم گرفتیم. دانشجوها یا فارغ التحصیلایی که پروژه دارن، پایان نامه‌شون رو می‌خوان در حوزه مسائل کاربردی تعریف کنن، اینا میتونن تو این رویداد شرکت بکنن.
بله.
اولا این رویداد یه رویکرد ترویجی داره، یعنی تشویق می‌کنیم و به برترین‌ها اینها جوایز میدیم. اما ما صرفاً به بحث ترویج بسنده نمی‌کنیم.
بله.
یعنی اون پژوهش‌هایی که تو این فرایند داوری غربالگری میشن و در نهایت از نظر تیم داور و هیئت داوران کاربردی و واقعا مسئله محور شناخته میشن، ما اینا رو سعی میکنیم بس کنیم به این زیست بوم خودمون.
آره.
یعنی بس کنیم به یه شرکت دانش بنیان، تعریف همکاری بکنن. ببین یه برداشت غلطی هم اتفاق افتاده، خیلی ها فکر میکنن مسیر کارآفرینی و تجاری سازی اینه که ما بریم شرکت بزنیم، یعنی هر استاد دانشگاه و هر دانشجو با برن خودشون شرکت بزنن. اصلا فکر اشتباهیه، قرار نیست همه برن کارآفرین بشن. مسیر تجاری سازی یکی از استراتژی هاش تأسیس شرکته.
آره.
میتونن اصلا مجوز لیسانس در واقع یک فناوری رو بدن، میتونن پتنت بفروشن. ما این سعی میکنیم این تعامل رو ایجاد کنیم، یعنی اینایی که پژوهش رو واقعا مثلا محور کاربردی بود اینا رو وصل کنیم به شرکت ها،
یه هم افزایش
تعریف همکاری بکنن. الان واقعا نمونه های عینی داریم تو این زمینه، عرضم به خدمت. یا بعضی از اینها که ببینیم پژوهشی علاقه داره به حوزه کسب و کار، یعنی علاقمند حول اون ایده پژوهشیش کسب و کاری رو شکل بده، اون میتونه وارد مرکز رشد ما بشه.
بله.
فضای کار اشتراکی ما بشه و یا اونا رو وصل میکنیم به شتاب دهنده های تحت پوشش پارک. خب میخوام که هم هدف ترویجی رو داریم، یعنی این رویدادها تو این وانفسایی که همه خیلی دنبال اینن که از پژوهش مقاله‌ای در بیاد، ما دنبال اینیم تشویق کنیم دانشجوها و پایان نامه ها و پژوهش هایی که مسئله محور کار میکنن. تعریفمون هم از مسئله محور اینه، میگه من یک شرکت دانش بنیان خصوصی که قطعا الکی نمیاد یه کار پژوهشی انجام بده. معمولا اینا نیاز محور و بالاخره اون درآمد باید کسب کنن.
بله.
اگر اعلام نیازی بکنه توی حوزه، از نظر ما یعنی این یه مسئله ای از یه کشور رو داره حل میکنه. بله. چون قرار اینو یه ارزش افزوده خلق کنه پشت این قضیه و قرار بفروشه به یه جایی، این یعنی یه نیازی رو از یه جایی داره رفع میکنه. این رویداد ریتکس ما در واقع با همین هدف هست،
با هدف ترویج
ترویج هست. یه رویداد صدف هم داریم که اونم با هدف ترویج و بیشتر توانمندسازی فارغ التحصیلان دانشگاهیه.
بله.
همین فرمودین که خیلی از من شاید درصد بالایی از دانشجوها و فارغ التحصیلان دانشگاهی ما اصلا از این ساختارهای پارک ها و مراکز درست حسابی اصلا خبردار نیستن.
آره کار ترویجی کم شده.
بله ما این رویداد صدف رو هم که با حمایت معاملات علمی داره انجام میشه، دو سه سال داریم شروع کردیم اینا، تا حالا چند هزار نفر دانشجو شروع کرد اینا. یه بخشی از اون مهارت های اصطلاحا نرمه که مهارت ها عمومیه که اصلا هر فردی بخواد وارد این فضا بشه این مهارت ها رو با بلد باشه.
آره.
یه بخشی از اون آشنایی با اکوسیستمه. یعنی اینا میان یه اردویی ما برگزار میکنه، مثلا یه روز میان پارک میرن شرکت ها رو میبینن، همین ساختارهایی
که ارتباطتون با آموزش پرورش هنرستان ها دانشکده ها اینا خوبه که
جدیدا مخصوصا
همین تردد ها خیلی تاثیر داره.
ما اصلا تو پارک یه موزه علم داریم، مخاطبش دانش آموز هستن. موزه علم که اومدیم مفاهیم علمی رو اومدن با بازی. آه. یا مثلا یه هواپیما رو نمیدونم، اون دوستان که من داشتم پارک میدونم، ما یه هواپیمایی هم داخل پارک داریم، هواپیمای واقعی. آه. داخل اون شده موزه هوانوردی. که مخاطبش دانش آموزا هستن، بیان با فناوری های حوزه هوانوردی آشنا بشن. یه برجی داریم اونجا رو تبدیل کردیم به موزه علم تو علوم مختلف. بعد این از طریق دانش آموزا هستن الحمدلله. در واقع امسال یه توافقنامه بین
ما که زیاد نمیگیره بله؟ میگه از مدرسه هزینه که زیاد نمیگیره.
نه به نسبت هزینه هایی که واقعا الان وجود داره واقعا هزینه آنچنان نیست. و ما یه کاری هم کردیم، اغلب مدارس مخصوصا دولتی که میدونیم هزینه زیادی نمیتونن بدن، پارک چون دست پیمانکار است پارک کمک میکنه و گفته تخفیف ویژه‌ای میدیم برای مدارس دولتی. مدارس غیر انتفاعی قیمت واقعی پرداخت میکنن، اما مدارس دولتی رو حتما حمایت میکنیم که دانش آموزا بیان و بتونن استفاده بکنن
ان شاء الله. تشکر میکنم جناب دکتر جباری پور، مدیر کل ترویج و توسعه خوشه های نوآوری پارک فناوری پردیس. این چند دقیقه پایانی رو من خواهش میکنم هم از آقای دکتر لشکری و هم اگر فرصتی شد باز جناب دکتر جباری پور، چه موانع و مشکلاتی وجود داره برای پارک های علم و فناوری، برای توسعه فعالیت ها، برای گسترش فعالیت ها، کیفی تر کردن فعالیت ها، چه موانع و مشکلاتی رو شما میتونید اینجا ذکر کنید که از این تریبون رسانه ملی بالاخره به استحضار مسئولین کشور رسیده بشه انشالله؟
ببینید من یه جلسه ای رو استانداری بودم، آمدم خدمت عزیزان اعلام میکنم که اصلا نیازی نیست بودجه ای رو بذارید. ببینید متاسفانه یه ایراد خیلی زیادی که ما داریم این که فکر میکنیم بودجه های میلیاردی باید بیاد. در خیلی هم مواقع این بودجه ها میاد ولی جوابگو نیست. ببینید یک ارتباطی باید ایجاد بشه بین پارک های علم و فناوری و به تبع اون شرکت های دانش بنیان به همدیگه وصل بشن.
دلی.
و ما بتونیم به طور مثلا میگن بحث های بین رشته ای، میگه دیگه الان بین رشته ای کار بکنید. اگر چیزی رو میخواین تولید کنید، مثلا شما فکر کنید یه پهپاد میخوای تولید بکنی، خب مکانیک میاد، الکترونیک میاد، بحث هوش مصنوعی میاد، یا رشته های مختلف مواد و انرژی و چیزهای دیگه میان کنار هم دیگه و در نهایت تولید دانش فنی میکنن یا تولید خدمات خاصی میکنن یا یک تولید فناورانه رو ارائه میدن. همین کار رو ما باید در بین پارکای کشور انجام بدیم. پارکای مختلف بیان دانش بنیان ها رو به هم دیگه وصل بکنن.
بله.
من فکر میکنم این عامل یکی از عاملای
پس یکی از موانع و مشکلات شاید بگیم که این هم افزایی انجام نمیشه، این ارتباطات اونجور که باید شاید وجود نداره.
کاملا درسته. مورد بعدی، ببینید شرکت های دانش بنیان عزیز ما که در حوزه ملی کار میکنن، اینها باید حتما پیوند بخورن با شرکت های بین المللی.
بله.
شرکت هایی که اون ور دست دارن. ببینید هر چه دلار گرونتر میشه در این شرایط، به نظر من باید شرکت‌های ما رو به سمت شرکت‌های دانش‌بنیان حرکت بکنن. بله. یعنی چی؟ یعنی ارتباطات خودشون رو برای خروج کالا یا خدمات خودشون از کشور. ببینید هنوز هم ارتباطات خوبی مثلا با کشوری مثل آلمان وجود داره، لاقل با ترکیه وجود داره. بله.